رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. پارلمان تاجیکستان وکیلان مجلس‌های محلی را از حق مسئولیت محروم کرد. نخست وزیر ترکیه دیگر بار از تظاهرگران خواست میدان تقسیم را ترک کنند. سازمان ملل میگوید در جنگ سوریه 93,000 نفر جان دادند و کارگران در سراسر یونان کارشکنی کردند. تفصیل خبرها. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز پنجشنبه با اصلاح یک قانون وکیلان مجلس‌های محلی را از حق دخل ناپذیری و یا مسئولیت محروم کرد. از این بعد مقامات انتظامی حق دارند بدون اجازه مجلس‌های محلی وکیل را به دادگاه بکشند. شیرخان سلیموف دادستانی کل تاجیکستان دایر به هدف پیشنهاد چنین قانون به پارلمان گفت:
لایحه قانون کنسیونی مذکور با مقصد فراهم آوردن شرایط برای پیشگیری، من مخصوص قید میکنم، برای پیشگیری و اینچنین برای مبارزه با کروپسیا در مقامات محلی حکومت دولتی تهیه و پیشنهاد گردیده است.
گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به تظاهرگران در میدان مرکزی شهر استانبول آخرین دفعه هشدار داده است که آنجا را ترک کنند. او روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت پلیس دیگر خیمه زدن تظاهرگران در پارک غازی در نزد میدان تقسیم را تحمل نخواهد کرد. تظاهرات در اینجا دو هفته پیش و علیه طرح بازسازی پارک و میدان شروع شد، ولی بعد سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران از طرف پلیس به نمایش اعتراضی ضد حکومتی تبدیل شد. جریانی تظاهرات خشونت‌آمیز و برخورد با ماموران پلیس در استانبول، آنکارا و شهرهای دیگری ترکیه دست کم 4 نفر کشته و 60,000 تن دیگر مجروح شدند. سازمان ملل متحد میگوید بر اساس ارزیابی‌های تازه در نزاع سوریه تاکنون تقریبا 93,000 نفر کشته شدند. نوی پیلای، مسئول امور حقوق بشر سازمان ملل، روز پنجشنبه با نشر بیانیه گفت ممکن است تعداد واقعی کشته شدگان از این هم بیشتر باشد. به گفته سازمان بعد از ماه ایولی سال گذشته در سوریه ماهانه مرگ 5,000 نفر ثبت می‌شود. اطلاعات تازه درباره تلفات جانی در مناقشه سوریه را از 8 منبع از جمله حکومت سوریه و مرکز ناظری حقوق بشر در سوریه گرد آوردند که این سازمان مخالف دولت در بریتانیا قرارگاه دارد. قیام‌های مردمی علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه ماه مارس سال 2011 شروع شد و بعداً به خشونت و خونریزی پیچید. ادامه اخبار از رادیو آزادی. کارگران سراسر یونان به نشان اعتراض از بستن ناگهانی تلویزیون و رادیوی دولتی به کارشکنی عمومی شروع کردند. نقلیات جمعیتی، قطار و کشتی ها و شفاخانه ها به استثنای شعبه های یاری تعجیلی هم از کار ماندند. مؤسسه های دولتی در سراسر کشور بسته بودند و روزنامه ها نیز نشر نشدند. کارشکنی با دعوت دو اتحادیه بزرگ کارگری یونان برگزار شد. حکومت یونان روز سه‌شنبه فعالیت شرکت دولتی رادیو و تلویزیونی را متوقف کرد، زیرا با گفته حکومت مدیریت شرکت بد بود و پول زیادی را در آن ضایع کردند. بعد از بستن شرکت 2600 کارمند این مؤسسه بیکار ماندند. حکومت یونان باید برای دریافت 240 میلیارد یورو کمک بین المللی مالی خراجات از بودجه را کم کند و مالیات را بالا برد. شرکت بریتانیایی کریسو ریسورسز میگوید که به‌زودی تولید طلا در کان پاکرودی تاجیکستان را آغاز میکند. کریگ براون مدیر عامل شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت کارهای مقدماتی برای استخراج طلا در پاکرود تکمیل شده است و استخراج هم سال آینده شروع میشود. بنا به ارزیابی ها پاکرود تا 156 تن طلا دارد و به قول کریگ براون ممکن است از آن سالانه تا 13.5 تن طلای خالص بگیرند. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. Human Rights Watch از حکومت روسیه خواسته است سه ازبک را به قرغیزستان استرداد نکند، زیرا ممکن است آنها را در قرغیزستان عذاب و شکنجه دهند. در بیانیه این سازمان حامی حقوق که روز پنجشنبه نشر شد آمده است، هر سه شهروند ازبک تبار قرغیزستان را در کشورشان به دست داشتن در مناقشه های قومی خونین سال 2010 در قرغیزستان متهم می کنند. در آن مناقشه میانی ازبک و قرغیز ها صدها نفر کشته شدند. Human Rights Watch میگوید در قرغیزستان ماموران پلیس ضمن بازپرسی متهمان را اذیت و شکنجه می کنند. هک ویلیمسون مدیر بخشی اروپا و آسیای مرکزی در هیومن رایتس واچ گفته است روسیه باید بر طبق تعهدات بین المللی خود عمل کرده و نگذارد که این افراد به قرغیزستان باز پس فرستاده شوند. شنونده بسیار عزیز و گرامی، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی.org. در فیسبوک هم با نام آزادی صحیفه داریم.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های ازیاسات و هادبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من توری سفر در خدمت شما هستم. در این فرصتی برنامه همراه نگاه میاندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. دادستان تاجیکستان میگوید از حق مصونیت محروم کردن وکیلان محلی راه برای جلوگیری از فسادکاری است. یک شرکت خارجی قصد دارد سال آینده به استخراج طلا از کانی پاکرودی تاجیکستان شروع کند. گردش عجیبی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایران که روز جمعه برگزار می شود و حکومت تاجیکستان وعده داد دیگر به کاری بانک های تجارتی دخالت نخواهد کرد. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم با پیشنهاد دادستانی کلی تاجیکستان مجلس نمایندگان پلاته پایینی پارلمان وکیلان مجلس های محلی را از حق دخل ناپذیری و یا مسئولیت محروم کرد. به گفته دادستانی کل تا کنون چندین وکیل با سوء استفاده از مقام رشوه گرفتند و جنایت های دیگر دست دادند، اما با وجود این دادستان ها باید برای به محاکمه کشیدن آن وکیلان از مجلس اجازه بگیرند. اما خود وکیلان مجلس های محلی میگویند باید از قبل از بررسی این قانون نظر آنها را نیز میپرسیدند. شهلای گلخواجه همکاری ما در دوشنبه شاهد بررسی طرح قانون در پارلمان بود.
مجلس نمایندگان تاجیکستان وکیلان مجلس های محلی را از دخل ناپذیری حقوق محروم کرد. از این بابت برای بازداشت آنها و کوفتکوب منزل و کارگاهشان اجازه مجلس های مربوطه که برای دهی معین می شود ضرور نخواهد بود. این اقدام را دادستان کل تاجیکستان شیرخان سلیم زاده در اجلاس وکیلان مجلس نمایندگان روز پنجشنبه 13 ایون ضرورت برای تامین شفافیت کاری وکیلان محلی عنوان کرد و گفت دادستانی نمونه های زیادی دارد که وکیلان مجلس های محلی از دخل ناپذیری خود سوء استفاده کرده و جوابگاری در کنار ماندند. همزمان دادستانی کل افزود لغو مسئولیت به آن معنا نیست که این وکیلان از همه گونه ضمانت محروم خواهند بود.
تنها بروزگی پروکورور جنرالی معاونان او پروکورور ولایت شهر دوشنبه و نخلت تاجیکستان و با اجازت تنها سودی عالی جمهوری تاجیکستان سودای ولایتی و شهر دوشنبه چاره های پیشگیری در شکل حبس پیشکی، حبس خانگی، حبس مال و گوش یا ثبت کردن گفتگوی تلفنی تطبیق کرده می شود.
جناب سلیم زاده میگوید در دو سال اخیر بارها مجلس های محلی به درخواست دوستان ها برای به جوابگری کشیدن وکیلان پاسخی رد دادند. برای نمونه به گفته او ساکن یکی از نویه ها بر اثر تمجویی وکیل دست به خودکشی زد، اما در این حالت هم بنابر دخل ناپذیریش این وکیل بی جزا ماند. وکیلان مجلس نمایندگان به صورت عموم درخواست دوستان کل تاجیکستان را به گونه مثبت پذیرفتند، اما وکیل از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی بر این است که به این هم دخل ناپذیری وکیلان مردمی تنها در روی کاغذ باقی مانده عملا مراد نمیشد. به گفته جناب حسینی لغو دخل ناپذیری وکیلان محلی باعث نگرانی از سوی مجلس نمایندگان نیز شده است.
رئیس مجلس به این مساله خیلی نابارون نظر میکرد، حتی که بسیار ناراحت از این چه سخنرانی میکرد و این مساله را در شورا باز پس گردانده بود و حتی گفته بود امروز وکیل ناحیوی و شهری را مسئولیت چه بیکار میکنم و فردا هم میرسم به مجلسی نمایندگان و خصوصا به مجلسی عالی.
اما وکیل مجلس شهری دوشنبه موسی اسازاده در صحبت با آزادی گفت اکثر کلی وکیلان مجلس های محلی نفرانی پاک و شایسته‌اند و در بینشان وکیلان صاحبکار چندان زیاد نیست که در یگان قانون شکنی یا اعمال کروپسیونی دخالت داشته باشند. از این خاطر به گفته جناب اساس‌زاده باید قبل از تصمیم گیری نظر وکیلان محلی هم شنیده میشد.
تا جایی میدونم اکثریت دپوتات های نویوی شهری اون شخصانی نیستن که در کارهای غیر قانونی دست داشته باشند.
در همین حال پرویز ملاجونوف سیاست‌شناس تاجیک لغو دخل ناپذیری وکیلان محلی را قابل قبول نمیداند و میگوید چنین تصمیم میتواند با مستقلیت وکیلان تأثیری منفی رساند.
این محسوس کرده میشد که وایو مستقل باشند،
نترسیده منفیت مردم رو نمایندگی کنند و دفاع کنند. اگر و در خب پذیر باشد مثال هایم عبت شاید سطور آسان او رو گیری کشور رو بردن ممکنه.
لغو مسئولیت وکیلون مجلس های محلی در حال صورت میگیرد که 22 می مجلس نمایندگان تاجیکستان داخل نپذیری دوستان ها دادرس ها و کارمندان اجنسی مبارزه با فساد را به هنگام صادر کردن جنایت از سوی آنها بیکار کرده بود. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح همین مسئله در تارنمای رادیو آزادی یک نفر خود را تاجیک معرفی کرده و نوشته است که وکیلان مردمی نمایندگان مردم محلی هستند. انقدرش باید باشند. این یک بی‌حرمتی روی راست نسبت مردم محله ها است، نوشته است تاجیک. و شما هم شنونده ارجمند نظر اندیشه خود را به ما نویسید از طریق وبسایت آزادی که نشانی اش را میدونید ozodi.org.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمر.
قبل از ادامه صحبت در باره تحولات دیگری تاجیکستان با اجازه شما ببینیم از سری کشورهای دیگری دنیا چی میگذرد. جمهوری اسلامی ایران روز جمعه انتخابات ریاست جمهوری دارد. ماه ایون دور دوم پرزیدنتی محمود احمدی نژاد به پایان میرسد و ده ها میلیون نفر از مردم ایران باید رئیس جمهوری نوی کشورشان را انتخاب کنند. اگرچه تا کنون میگفتند که انتخابات ایران از پیش طرح‌ریزی شده است و پیروز هم شخصی وفادار به روحانیون محافظه‌کار ایران خواهد بود، اما در این چند روز اخیر گردش‌های جالبی در کارزار انتخابات ایران به نظر می رسد و در این باره گزارش داریم از همکارم میرزا نبی خالق زاد.
دو نظرخواهی تازه نشان داده است. حسن روحانی نامزد به مقام رئیس جمهوری ایران که عنصرهای اصلاح طلب به او امید بستند، با محمد باقر قالیباف نامزد محافظه‌کاران در رقابت‌های انتخاباتی در فاصله بسیار کمی میانی هم قرار دارند. بر اساس نظرسنجی‌های تازه مهر، یک مرکز تحقیق افکار عموم در ایران، محمد باقر قالیباف شهرداری فعلی تهران و یک مقام سابق امنیتی در کارزار انتخاباتی پیشصف بوده است و در دور اول انتخابات 17.8% آرای مردم را به دست می آورد. طبق این نظرسنجی رقیب قالیباف حسن روحانی و مذاکره کننده سابق هسته‌ای ایران 14.6% آرای مردم را صاحب می شود. در این نظرخواهی 800 نفر از 31 شهر ایران شرکت کردند. مرکز نظرسنجی مهر یک مؤسسه تابع خبرگزاری نیمه رسمی مهر است که از رسانه های نزدیک به دایره های محافظه‌کار ایران محسوب می شود. ایپاوس مؤسسه دیگری تحقیق افکار عموم در امریکا که در ایران از طریق تلفن نظرسنجی انجام داده است میگوید در مدت دو روز گذشته تعداد طرفداران حسن روحانی 14.4% افزوده به 26.6% رسیده است و قالیباف از او با تقریبا 25% آرا عقب میماند. ایپاوس مؤسسه مستقل است که حسین غازیان یک جامعه شناس شناختی ایرانی در امریکا تأسیس داده است. در چند روزی گذشته علی اکبر هاشم رفسنجانی و محمد خاتمی پرزیدنت های سابق ایران که با حاکمان فعلی جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارند از نامزدی حسن روحانی حمایت کردند. تا چند وقت پیش انتخابات ایران را یک نواخت و یک کارزار زیر نظر محافظه‌کاران می‌دانستند. خود رفسنجانی را به انتخابات راه ندادند و اکثریت نامزدها به مقام ریاست جمهوری افراد صادق به علی خامنه‌ای رهبر معظم جمهوری اسلامی بودند. اما ضمن مناظره های تلویزیونی حسن روحانی نرم گفتار که خودش هم دانشمند اسلامی است، برعکس نامزدهای محافظه‌کار نظرهای کاملا دیگر را بیان کرد و شیوه مذاکرات رژیم ایران با کشورهای غربی درباره برنامه‌های هسته‌ای کشور را زیر تنقید گرفت. از این رو حسن روحانی همچون یک نامزد مناسب در میان حلقه های اصلاح طلب اعتبار پیدا کرد که رهبرانشان یا در بازداشت هستند یا کنار زده شدند. اگرچه حسن روحانی هیچگاه مثل محمد خاتمی اصلاح طلب ارزیابی نشده است، ولی اکثریت آنهایی که خواهان تغییرات جدی در سیاست های ایران هستند به او به مثل کسی تکیه کردند که میتواند همین تغییرات را به وجود بیارد. اگر نظرسنجی های تازه در واقع علامت روحی جامعه در ایران باشد، پس انتخابات ریاست جمهوری در کشور به دور دوم کشیده می شود و این کارزار هم برای ایرانی ها و خارجیان کارزار جالبی خواهد بود. در دور دوم حسن روحانی با فردی رقابت میکند که در ناآرامی های پس از انتخابات گذشته ریاست جمهوری در سال 2009 تظاهرگران را لاتکوب کرده است. در آن سال میلیون ها نفر به نشان اعتراض از تقلبکاری در انتخابات به خیابان ها ریخته و علیه حکومت اعتراض کردند و ضمن سرکوبی این تظاهرات ده ها نفر کشته شدند و صدها تن دیگر را بازداشت کردند.
میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میداد و ضمناً سفارت ایران در دوشنبه گفت که برای صدها شهروند ایرانی در تاجیکستان دو قطعه رایدهی باز کرده است. فرهاد میلاد همکاری ما در دوشنبه در این باره جزئیات بیشتر دارد.
سفارت ایران در دوشنبه اعلام داشت که برای تأمین شرکت ایرانیان مقیم تاجیکستان در انتخابات ریاست جمهوری ایران دو محل رایدهی تأسیس داده است. حسین شیرخانی مسئول مطبوعاتی سفارت بر رادیو آزادی گفت یک نقطه رایدهی در بینای سفارت واقع در خیابان باختری شهر دوشنبه و نقطه دوم برای کارگران ساختمان نیروگاه سنگتوده دو در کوچه سنگتوده شهر سربند ولایت ختلان باز شدند. در همین حال ایرانیان مقیم تاجیکستان سر شرکتشان در انتخابات ریاست جمهوری ایران نظری همسان ندارند. علی نیکویی عنوانجوی علم تاریخ در اکادمی علوم تاجیکستان میگوید با پایه صندوق می رود تا به نامزد مورد نظرش که ایران را رشد خواهد داد رای دهد.
سه تا محور براشون خیلی مهمه هر کی قراره بشه. یکی محور دیپلماسی و سیاست خارجیشونه، یکی اقتصاد و معیشت درونی مردمه و یکی هم حالا دیپلماسی خارجیشون که خیلی مهمه. ما متاسفانه تو این 8 سال اینا به انزوا کشیده شدیم. اقتصاد درونی هم خیلی مهمه، مقداری ارزش پولیمون از دست رفته.
مردم ایران در 135 کشور جهان به 6 نامزد رأی خواهند داد که محمد قالیباف نماینده محافظه‌کاران و هم حسن روحانی نماینده اصلاحات خواهان از مشهورترین آنهایند. محمد جمالیفر 33 ساله که چند سال به این سو در تاجیکستان با صاحبکاری خرد مشغول است میگوید آخرین مراتبه در سن 15 سالگی در یک انتخابات در ایران شرکت کرده بود. وی میگوید پس از این هیچگاه محل رای گیری را ندیده است.
من تا حاضر رای ندادم، هیچ بدوی نمیدم. انتخابات شرکت میکنم که بدونم آزاد باشه. این انتخابات تا حاضر شرکت نکردم یک بارم. حکومت ملهاست، بین خودشون یکی رو انتخاب میکنن، فرق
ایران اولین کشور است که برابر به استقلالیت دست یافتن تاجیکستان در سال 1991-92 سفارت خود را باز کرده است. از همان ایام تا به حال ایرانیان مقیم تاجیکستان حقوق شرکت در انتخابات های کشور خود را در تاجیکستان نیز دریافت کردند. طبق اطلاع سفارت ایران در دوشنبه حدود 5000 شهروند این کشور در تاجیکستان به سر میبرند. آنها عمدتاً با تجارت و پیش بردن طرح‌های اقتصادی و فرهنگی حکومت ایران در تاجیکستان مشغولند. قسمت بزرگی مهندسان و کارمندان ساختمان نیروگاه سنگتوده دو را نیز شهروندان ایران تشکیل می‌دهند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. حالا سری میزنیم به ترکیه که دو هفته باز است شاهد تظاهرات گسترده میشود. روزی پنج شنبه با وجود گذشت حکومت و پیشنهاد معامله درباره طرح بحث برانگیز بازسازی میدان تقسیم در مرکز استانبول، صدها تظاهرگر مرکز این شهر را ترک نکردند. رجب طیب اردوغان بعد از این گفت که دیگر پلیس حضور تظاهرگران را در مرکز شهر تحمل نخواهد کرد و این هشداری آخرینی است. ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
به نظر می رسد صرف نظر از وعده برگزاری ریفرندوم یا همه پرسی در مسئله بازسازی باغ در میدان مرکزی استانبول، مقاومت بین پلیس و تظاهرگران ضد حکومتی هنوز جریان دارد. اعتراض‌های مردم که در آغاز با شعارهای ضد بازسازی باغ غازی شروع شده بود، بعداً به مسائل سیاسی پیچید و نخست وزیر این کشور رجب طیب اردوغان را در مرکز توجه جامعه قرار داد. اردوغان با خودکامگی روزافزون و تحمیل ارزش‌های حزب محافظه‌کار خود به شهروندان ترکیه متهم می‌شود. خبر اعلان رفرندوم یا رای دهی عمومی شروع شری برپا نکرد. تظاهرگران همچنان قسمی در باغ و بخش دیگر در میدان تقسیم باقی ماندند. در انکارا پایتخت ترکیه پلیس برای پراکنده کردن هزاران تظاهرگر از گاز اشکاور استفاده کرد. اعلان رفرندوم با دنبال ملاقات نخست وزیر اردوغان با گروه از فعالان پخش شد و همچنان علامت اعتراف آنها ارزیابی گردید. این ملاقات همچنان در حال برگزار گردید که تمام شب سه‌شنبه بین پلیس و تظاهرگران زد و خوردها جریان گرفتند و گفته می شود که از آغاز تظاهرات این پرخشونت ترین بوده است. حسین چلیک سخنگوی حزب عدالت و رشد اردوغان گفت است رفرندوم یا همه‌پرسی نه در سراسر کشور بلکه تنها در استانبول برگزار خواهد شد. سخنگوی حزب حاکم اظهار امید کرده است که این حسن نیت حکومت تظاهرگران را وادار کند که باغ غازی و میدان مرکزی را ترک کنند.
من به آنهای مراجعه میکنم که تنها به خاطر حمایت محیط زیست و یا اظهار عقیده خود جمع شدند. حالا که ما قرار برگزاری رفرندوم را قبول کردیم و این قرار را به ساختارهای مربوطه می سپاریم، شما باید بدون تأخیر از باغ غازی خارج شوید تا زندگی به مجرای معمولیش برگردد و مردم توانند در این باغ آزادانه سیر و گشت کنند.
هر کس گزی پارکنا گیتمک استیورسا گیتسن.
موجی تظاهرات که از 31 می به این طرف ترکیه را فرا گرفت، جدیترین چالش برای حکومت اردوغان بود که 10 سال باز قدرت ترکیه را در دست دارد. رجب طیب اردوغان در برابر تظاهرگران بی تحملی نشان داد و آنها را تروریست و خولگان و دشمنان دموکراسی عنوان کرد. شریکان ترکیه در پیمان ناتو، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با تکرار از خشونت ها در ترکیه نگرانی کردند. در جریان اعتراض های 13 روز اخیر دست کم 4 نفر کشته و حدوداً 5000 تن دیگر زخمی شدند.
سجده میرزا گزارش می داد. بعد یک آگهی کوتاه برنامه را با مطالب و گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم.
من خواهش میکنم سریالمون؟
نه، از دنیا بخبر میمونیم.
خیر زوره میکنم سریالمون؟
چی میگری از همون سریال؟ بیست هات برده یابم؟
اخیر بینم که دوامش چی شد؟
دوامش معلوم، همه به مرادش رسید، انا این مهمتر است.
خودکات و محاصره اکدار میکند، سیزده ماشین در روی دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما.
ما را در محبوره خود برد جستجو کنید.
شرکت کرایسو ریسورسز که در بریتانیا قرارگاه دارد اعلان کرد سال آینده به استخراج طلا از میدان پاکرودی تاجیکستان شروع میکند. قرار بود استخراج این کان که تخمیناً 160 تن طلا داشته است بر وقت‌تر شروع شود، اما نبودن راه و زیربنیات لازم سبب تاخیر در استخراج طلا شده است. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده با مدیر عامل کرایسو ریسورسز صحبت داشت و این گزارش را تهیه کرد که با هم میشنویم.
ابتدای ماه ایون شرکت بریتانیوی کرایزو ریسورسز با خبرش درباره استخراج زودرس طلا از کان پاکرود تاجیکستان سهمیه‌دارانش را خوشحال نمود. به قول مدیر عامل کرایزو ریسورسز کریگ براون، کارگران شرکت فعلا خیلی مشغول هستند و او باور دارد که استحصال طلا از این کان در سال 2014 شروع خواهد شد.
شرکت محلی پاکرود که کارشریک کرایسو ریسورسز پیلسی در تاجیکستان است، سر از سال 2004 کار در کان پاکرود را آغاز نموده تا سال 2030 برای استخراج طلا از این کان مجوز به دست آورده است. شرکت تاکنون در مساحت 40,000 متر چقور کفته است. در سال 2011 ما ساختمان انفراساختار یا زیربنای کان را آغاز کردیم. در این مدت ما 12 میلیون دلار سرمایه گذاری نموده، انتظار داریم که به زودی منزل برای زیست و فعالیت کارگران و زواد یا خود مؤسسه کارکرد طلا را بنیاد کنیم. خلاص تا آغاز تولید طلا ما در پاکرود بیش از 107 میلیون دلار سرمایه گذاری میکنیم.
طبق پژوهش های پیشکی در کان پاکرود تا 156 تن طلا نهفته است. کریگ براون میگوید امکان دارد سالانه در کان پاکرود تا 3,500 کیلوگرم طلا استحصال شود. برای مقایسه میتوان گفت که سال گذشته در کارخانه های دولتی و غیر دولتی تاجیکستان نزدیک به 2,300 کیلوگرم طلا استحصال شده بود. ماه گذشته استخراج و کارکرد طلا در قرقیزستان همسایه باعث اعتراض شدید ساکنان گرد اطراف کان قمتار شده بود. وکیلان مردمی این جمهوری هم از حکومت طلب کردند که تا آخر تابستان سال روان حکومت قراردادش با شرکت استخراج کننده سنتر گولد کانادا را بازنگری کند. مدیر عاملی شرکت کرایزو ریسورسز که در دوام 18 سال کارش در تاجیکستان چندین لایحه موفق استخراج معدنهای گرانبها را به سامان رسانده است، باور دارد که کار در پاکرود بدون بحث و تلاش با مقامات و کارگران محلی عملی خواهد شد.
سال گذشته در نمایندگی شرکت ما در تاجیکستان تخمیناً 270 نفر کار میکرد. از این جمله یک نفر شهروند زلندی نو، 10 شهروند چین و باقی مانده 260 خادم شرکت شهروندان تاجیکستان بودند. معاش کارگران ما از معاش میانه تاجیکستان خیلی بلندتر است. ما با کارگران کلیدی شرکت که تقریباً 30 نفر میباشند سهمیه های شرکت ما را پیشنهاد میکنیم که آنها توانند از دستاوردهای مفاد عمومی بهره نمانند. بر علاوه کارگران بهترین شرکت ما سالانه معادل 5 تا 10 هزار دلار ایالات متحده آمریکا جایزه مالی می گیرند.
براون همچنان علاوه میکند که شرکت کرایزو ریسورسز از حکومت نیز هیچ امتیاز طلب نکرده و انداز و مالیاتش را سری وقت می سپارد. طبق پیشبینی های شرکت کرایزو ریسورسز استخراج طلای کان پاکرود می بایست در سالهای 2011-2012 شروع شود، ولی حاضر شرکت می گوید که سال آینده اولین پاره های طلای تازه استحصال خواهد شد. تأخیر دو ساله تولید طلا در پاکرود را مدیر عامل کرایزو ریسورسز چنین شرح می دهد.
کان برای کار خیلی خوب است، ولی سبب تأخیر این بود که منطقه انفراستراکتور ندارد. ما از رومید به سمت شمال تا کان پاکرود که در 110 کیلومتری شمال شرق دوشنبه جایگیر است 50 کیلومتر راه و پل ساختیم. ما همچنان تا کان 80 کیلومتر خط برق کشیدیم. ما به مکتب محلی کمک میرسانیم. کارگران ما اکثریت از همین منطقه هستند و همه آنها از کار با ما خوشحالند. حکومت هم میفهمد که ما به نفع این کشور کار میکنیم.
We abide the law, we pay our taxes and we work for the benefit of the country.
با گفته عظیم ابراهیم سرور اداره دولتی گیالوگیای تاجیک فعلا در تاجیکستان 4 کارخانه بزرگ تولید طلای ریزه سهمگذار هستند. یکی کارخانه مشترک زرافشان است که در آن چین هم سهمگذار میباشد، دیگری کارخانه اپریلیوکا که در آن هم کارشریکان خارجی جمهوری سهمگذار بودند. رهبری گیالوگیای تاجیک همچنان میافزاید شرکت طلای تاجیک و ارتل آدینه که هر دو محلی‌اند نیز در تولید طلای تاجیکستان نقشی مهم دارند. بر ضمن آن در تاجیکستان یک چند شرکت خرد طلاشویی وجود داشته است که سالانه همگی تا چند کیلوگرم طلا تولید میکنند.
همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش میداد و در پایان برنامه نوگانی های ورزش را از شورای رادیو آزادی نظرالله لطیف میشنویم.
در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی برگزار شد. این مسابقه در مجمع ورزشی خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت بیش از 50 وزنه‌بردار از مناطق مختلف کشور صورت گرفت. در رقابت های انفرادی دوشنبگی ها عثمان سلیمانوف، یعقوب غلاموف، دلاور تقایف، ابراهیم جورایف، باغیر رضازاده و جلال الدین محمد علیف، نمایندگان ولایت سوخت قهرمان شریپوف و ایوان مالیشنکا، ورزشکاران ولایت ختلان سلیم جان حسنوف و خورشید تورایف با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. نصرت الله ادینایف ورزشکار دوشنبه قهرمان مطلق تاجیکستان گردید. باید گفت که این نمودی ورزش در تاجیکستان بعد تأسیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ کشور به راه مانده شده است. توله خالدزر 38 ساله قهرمان دو کاراته جهان پویاگذاری پاور لیفتینگ در تاجیکستان محسوب می شود. وی به رادیوی آزادی گفت:
فدراسیون ما سال 2003 تأسیس یافت و از بس که این نمودی ورزش خیلی مشکل است و وقت زیاد طلب میکند شاگردان را تیار کردیم و اینک در مسابقه جمهوری تاجیکستان آنها خوب برآمد کردند و انشاءالله که در آینده هم فعالیت مون را دوام میدهیم.
خبری دیگر، بازی های دوری هفتمی مسابقه جمهوریوی اید به فوتبال بین دسته های لیگ اول در منطقه دوشنبه برگزار شدند. بازی پیش صفونی جدول مسابقات کوکتاش ناحیه رودکی و نوری نارک شهر نارک با حساب مساوی 2-2 انجام یافت. بختری ناحیه بختر در میدان خود بر سرای کمری 5 با حساب 3-2 غالب آمد. با همین حساب ارتسو دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستانی دوشنبه بر تیم میزبان پختکاری ناحیه قبادیان پیروز شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نصرالله رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدیک رادیوهای خود دور نروید. برنامه‌های جالب دیگر منتظر شماست.